ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دومین دور گفتگوهای کوفی انان و بشار اسد برگزار شد. تیراندازی سرباز آمریکایی در جنوب افغانستان دست کم 16 کشته بر جای گذاشت. مراسم یادبود قربانیان زمین لرزه و سونامی در ژاپن برگزار شد. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب روز یک شنبه بار دیگر با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی درباره این دیدار منتشر نشده است. در دیدار روز گذشته دو طرف، بشار اسد هر گونه گفتگو با مخالفان را تا زمانی که گروه‌های به گفته او تروریستی به فعالیت ادامه می‌دهند رد کرده بود. در همین حال بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه حملات به استان ادلب را شدت بخشیده اند و ماموران امنیتی در شهر جسرال شغور به جستجوی خانه به خانه و بازداشت افراد دست داده اند. یک سرباز آمریکایی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان با تیراندازی به سوی غیر نظامیان افغان دست کم 16 تن از آنان را کشت. به گفته مقام‌های رسمی افغانستان این تیراندازی در روستایی در نزدیکی پنجوای روی داده است. فرماندهی ناتو در افغانستان نیز با صدور بیانیه‌ای بدون اشاره به جزئیات این رویداد اعلام کرد یکی از نیروهای آمریکایی در ارتباط با حادثه‌ای که در ولایت قندهار روی داد و تلفاتی بر جای گذاشت بازداشت شده است. در اولین سالگرد زمین لرزه و سونامی در ژاپن مراسم یادبود جانباختگان این فاجعه امروز در این کشور برگزار شد. اولین سالگرد وقوع زمین لرزه و سونامی در ژاپن روز یک شنبه با 1 دقیقه سکوت، دعا برای قربانیان و همچنین تظاهرات مخالفان استفاده از انرژی اتمی برگزار شد. شهروندان ژاپن امروز در ساعت 14:46 به وقت محلی 1 دقیقه سکوت کردند و با توقف فعالیت‌های روزانه یاد قربانیان آن فاجعه را گرامی داشتند. زمین لرزه 9 ریشتری و سونامی پس از آن که سال گذشته در چنین روزی در ژاپن روی داد حدود 20,000 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز گزارش داد در سومین روز حملات هوایی اسرائیل به شهر غزه 2 فلسطینی از جمله 1 کودک 12 ساله کشته شدند. در روزهای قبل تعداد کشته شدگان حملات هوایی اسرائیل به 16 کشته رسیده بود. این حملات همچنین 25 زخمی بر جای گذاشته است. یکی از کشته شدگان زخیر القیسی رئیس کمیته مقاومت مردمی فلسطین است. کمیته مقاومت مردمی یک گروه شبه نظامی نزدیک به حماس است. مقام‌های نظامی یمن اعلام کردند که 18 شبه نظامی القاعده این کشور در پی حملات هوایی آمریکا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حملات عصر روز شنبه در استان بیضا در مرکز یمن صورت گرفته است. فرماندار این استان گفته است که کشته شدگان از اتباع کشورهای مصر، سوریه، پاکستان و افغانستان هم بودند. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. روز یک شنبه حمله انتحاری به یک مراسم خاکسپاری در نزدیکی پیشاور در شمال غربی پاکستان دست کم 13 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها یکی از شرکت کنندگان در این مراسم خوشدل خان سیاستمدار ضد طالبان پاکستانی بوده، اما به او آسیبی نرسیده است. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و چند تن از نمایندگان مجلس ایران که طرح سؤال از رئیس جمهوری را امضا کرده بودند پیشنهاد کردند به جای برگزاری این جلسه رئیس جمهوری در همین هفته در مجلس حاضر شود و در مورد مشکلات واقعی مردم با نمایندگان به تعاملی دو جانبه بپردازد. اما در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید. کاریس از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی جدید رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازه. نظرها و دیدگاه‌های خودتون را درباره این برنامه به این آدرس بفرستید: دریچه darichehradiofarda.com.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سلام، مهتاب وحیدیراد هستم با بخش دیگری از برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم 18 سال زندان برای یک وکیل دادگستری. عبدالفتاح سلطانی، وکیل شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، به تحمل 18 سال زندان در شهرستان برازجان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. او که از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر هم هست، متهم شده به تبلیغ علیه نظام و تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشر نورنبرگ. هفته پیش سازمان عفو بین الملل صدور حکم زندان برای آقای سلطانی رو محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او شد. معصوم دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی.
آقای سلطانی توی دادگاه از خودشون دفاع نکردن. گفتن به علت اینکه دادگاه صلاحیت نداره و هیئت منصفه ای نیست، من دفاع نمی کنم. این احکام بر اساس اتهامات صادر شده. هنوز آقای سلطانی از خودشون دفاع نکردن. فعلا از زمانی که رأی رو ابلاغ میکنن 20 روز فرصت دارن برای دفاع و وکلا روند قانونیش اینه که لایحه دفاعیشون تنظیم بکنن و در دادگاه تجدید نظر دفاع بشه. امیدوار هستیم که دادگاه تجدید نظر توی شعبه بی‌طرف و منصف رسیدگی بشه و نتیجه به نحو مطلوب صادر بشه.
تایید حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هم خبری بود که هفته پیش باعث شد چند نهاد حقوق بشری از جمله برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر به اون اعتراض کنند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌اش نوشته هدف مقام‌های جمهوری اسلامی از صدور این گونه احکام برای وکلا و فعالان حقوق بشر ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایرانه. نرگس محمدی درباره کانون مدافعان حقوق بشر میگه و فعالیت‌های این کانون.
ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته، میثاق اون رو تعهد داره. این معاهدات به منزله قوانین داخلی ما هستن و تمام فعالیت‌های ما هم بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی تعریف شده در اونها و منطبق بر قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده. یک نهاد قانونی هستیم، ما یک نهاد مدنی هستیم. بنابراین ما کاری خلاف قانون انجام ندادیم. به هیچ عنوان، نه خودم نه هیچ کدوم از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر که الان آقای سیف‌زاده و آقای سلطانی که اعضای شورای عالی نظارت هستند در حبس هستند، من هیچ کدوم از این احکام رو عادلانه و منصفانه نمیدونم که به دلیل عضویت ما در کانون یا تأسیس کانون داره صادر میشه. و من بیشتر صدور این احکام رو و فشار روی اعضای کانون مدافعان حقوق بشر رو ناشی از یک اراده سیاسی و به ویژه امنیتی میدونم.
نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار، برای اجرای حکم 6 سال زندانش هفته پیش به اوین رفت. او که به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، قبلا در روزنامه‌های اصلاح طلب، نوروز، بهار و سرمایه کار می‌کرد، اما به گفته خانواده‌اش او مدتی بود که کار روزنامه‌نگاری رو کنار گذاشته بود. اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی:
قاضی گفتش که یه برگه عفونامه امضا کن که اشتباه کردی تا بیرون باشی. گفت نه، من کاری نکردم و برگه ایرم امضا نمی کنم. گفتن برو هفته بعد بیا. هفته بعد با هم دیگه رفتیم اونجا، باش صحبت کردن دوباره که برگه عفونامه رو امضا کنه، ولی بازم نازنین قبول نکرد. برای همین گفتن باید بمونی.
عیسی سحرخیز هم روزنامه نگار دیگریه که از تیر ماه 88 زندانیه و به گفته خانواده‌اش هفته پیش در پی مشاجره لفظی با یکی از ماموران حالش وخیم شده و پزشکان او را به بخش CCU بیمارستان شریعتی منتقل کردن. آقای سحرخیز به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون مثل اینکه گفتن که تلویزیون اگه میشه لطفاً خاموش بکنی، ایشون گفته نه و یه جر و بحثی شده و گفته اصلا ایشونو ببندین به تخت و با زنجیرن. طوری بوده که پدر منم فشارشون رفته بالا و همونجا صورتشون ورم کرده و نیاز شدید به اکسیژن داشتن، طوری که ایشونو بلافاصله منتقل کردن به CCU. ایشون متاسفانه به CCU منتقل شدن به خاطر رفتار غیر انسانی که کسی که امروز اونجا بوده کرده.
از اعتصاب قضای مهدی خزعلی، ناراضی سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت در زندان حدود 2 ماه میگذره. او هفته پیش چند روزی دست به اعتصاب غذای خشک زد و تصمیم گرفت حتی آب هم ننوشه. اما به گفته خانواده‌اش پس از خواهش مادر آقای خزعلی در ملاقاتی که با او در زندان داشته، آقای خزعلی تصمیم گرفته به اعتصاب غذاش به صورت تر ادامه بده. مهدی خزعلی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به تحمل 5.5 سال زندان در برازجان و 10 سال تبعید در همون شهرستان محکوم شده. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مهدی خزعلی:
آخرین خبری که من دارم اینه که بر اساس گفتگو و توافقاتی که شده و قولهایی که به ایشون دادن که از اون حالتی که براشون ایجاد کرده بودن ایشون رو خارج بکنن، موقتا اعتصاب خشکشون رو شکستن و همون اعتصاب تر رو ادامه میدن و البته امیدواریم که این خواسته‌ای که در واقع خواسته نشندون بر حق هم نیست عملی بشه و حتی اعتصاب قضای ترشون رو هم بشکنن. اصلاح هم بکنم، قبلا در مصاحبه های قبلی که من داشتم گفته بودم 4.5 سال ناشی از اشتباه من بود، 5 سال و 6 ماه حبس هست در برازجان و 10 سال هم تبعید در اون شهر.
هفته پیش عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از ادامه بازداشت رحمان قهرمانپور، پژوهشگر و روزنامه‌نگار ایرانی به شدت انتقاد کرد. به نوشته این نهاد حقوق بشری، آقای قهرمانپور مرداد ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و احتمالاً در این مدت در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار داشته. عفو بین الملل با اعلام اینکه آقای قهرمانپور در تمام این 9 ماه از حق داشتن وکیل محروم بوده نوشته که خبرگزاری‌های داخلی اتهام او را جاسوسی اعلام کردند. مرداد سرجویی هم روزنامه‌نگار دیگریه که خرداد ماه به اتهام جاسوسی از طریق انتشار خبر و مقاله بازداشت شد و چند ماه بعد دادگاه او را به اتهام همکاری با دول متخاصم به 10 سال زندان محکوم کرد. آقای سرجویی مدتی در سرویس سیاسی ایران نیوز کار میکرد و چند ماهی هم سردبیر سایت آفتاب نیوز بود. حمیدرضا خادم از اعضای جبهه ملی که از 4 ماه پیش برای گذروندن محکومیت 4 سالش در اوین به سر میبره، حال جسمی نامناسبی داره. او به گفته خانوادهش دیسک کمر پیشرفته داره و پزشکان برای او آتل و کمربند طبی بستن و او به سختی راه میره. به گفته همسر آقای خادم، شرایط زندان برای او مناسب نیست و به همین دلیل از دادستان درخواست کرده که با مرخصی استعلاجی همسرش موافقت کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، جدیدترین گزارشش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو روز 4 شنبه منتشر کرد. در این گزارش 36 صفحه‌ای که در مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو منتشر شده، از بازداشت‌های طولانی مدت در سلول انفرادی، ضرب و شتم، تهدید به بازداشت یا صدمه به اعضای خانواده و اعتراف‌های اجباری و تحت فشار به شدت انتقاد شده. احمد شهید در این گزارش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شفافیت و همکاری بیشتری با شورای حقوق بشر داشته باشند و هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر، درباره این گزارش اینطور میگه:
گزارش قبلی احمد شهید گزارش موقت بود که به مجمع عمومی داده بود، ولی الان گزارش نسبتاً جامعی است که به شورای حقوق بشر سازمان ملل میده و با توجه به اینکه احمد شهید نتوانست به ایران بره، ولی در حد امکان با توجه به مدارکی که سازمان‌های حقوق بشر در اختیار اون گذاشتن، تحقیقات خودش کرده، شهادت‌هایی که تونسته از بعضی از ناظران فجایع پس از انتخابات به دست بیاره، در حال گزارشی درباره وضعیت پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت‌ها، شکنجه، سرکوب و به طور کلی تمام اون وقایع پس از انتخابات و همچنین درباره سایر مسائل مربوط به حقوق بشر، مجازات اعدام، وضعیت حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌های نژادی به شورای حقوق بشر سازمان ملل تقدیم کرده.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
رادیو فردا، همیشه با همه جا با شماست.